سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته بحثمون پیرامون نگاه بود. عرض شد که انسان یک حرکتی به سمت ابدیت داره و در این حرکت باید استعدادهایی رو برای حیات ابدی خودش تهیه بکنه و بر این حرکت یک سلسله قانون حکم فرماست و همچنین این حرکت یک حرکت روحانی است. محصول حرکت یک اونچه که از ما خواسته شده قلب سلیم هستش. قلب سلیم یعنی روح سالم. بعد عرض شد که روح ساخته شدنش، شکل گیریش، تغذیهش، بیماری و سلامتش، حیات و مرگش، اینها از راه تغذیه هستش که میکنه. عرض کردیم که راه تغذیه روح عبارت است از حواس، یعنی محسوسات ما همون غذاهایی هستش که روح از طریق حواس جذب میکنه. همچنین محسوسات هستند که فکر ما رو میسازن و انسان بر اساس همون افکار عمل میکنه و نیز نوع عملی که میکنه و میزان عملی که میکنه اینها روح رو شکل میدن. نتیجه گرفتیم که اگر فکر و در نتیجه روح بخواهیم که تغذیه سالمی کنه و شکل سالمی بگیره، باید غذای اونها رو که محسوسات هست کنترل بکنیم، یعنی از غذاهای آلوده، از استفاده از غذاهای آلوده و حرام خودداری بکنیم. یکی از مهمترین غذاهایی که شکل میده به فکر و روح انسان دیدنی ها هستش که جلسه گذشته بحثی رو پیرامون دیدنی ها آغاز کردیم. در اوت دیدنی ها عرض کردیم که دیدنی ها وسیله دیدن، همون چشم هست. چشم رو معرفی کردیم به عنوان جاسوس قلب، العین جاسوس القلب و قاصد قلب. به این صورت ما چشم رو معرفی کردیم از کلام امیرالمومنین علیه السلام. و همچنین عرض شد که چشم ها دام های شیطان هستن، یعنی وسیله هستن که شیطان از اونها جهت آلوده کردن روح استفاده میکنه و مسائلی از این قبیل. یکی از چیزهایی که عرض شد جلسه گذشته این بود که افرادی که کنترل چشم ندارن و چشمشون رو کنترل نمیتونن بکنن از نگاه به محرمات، اینها دچار حسرت و تأسف زیاد میشه. به خاطر اینکه انسان وقتی چیزی رو دید، اگر اون چیز باب میلش بود
در انسان یک تمنای نسبت به اون دیدن ایجاد میشه و اون میخواد یه دونه وسیله باشه، یک ابزار باشه، یک خوراکی باشه، اتومبیل مثلا باشه، یک منزلی باشه، ابزار منزل باشه، یا نامحرم باشه. انسان به حسب بی‌نهایت طلبیش خیلی چیزها رو دوست داره و میخواد و به حسب اینکه یکی از ابعاد بی‌نهایت طلبی انسان زیبا طلبی انسان هست، انسان عاشق زیبایی است و زیبایی رو به صورت مطلق هم میخواد و هرگز از زیبایی سیر نمیشه. دیدنی های زیبا در انسان هوس و میل ایجاد میکنه چون زیبا هستن. البته احکامی در دیدنی ها هستش که من بعدا تقسیم بندی میکنیم دیدنی ها رو. در حال انسان وقتی زیبایی رو دید میخواد، میطلبه، چون زیبا طلب هستش. شما هرگز از دیدن یک منظر زیبا خسته نمیشید یا از دیدن رنگ های زیبا خسته نمیشید، از دیدن چهره زیبا خسته نمیشید و از دیدن مصنوعات زیبا خسته نمیشید. انسان فطرتاً خداوند تبارک و تعالی طوری آفریدش که زیبا طلب است. بعضی از زیبایی ها هستن که حالا من جلسه بعد دیدنی ها رو تقسیماتش رو خدمتتون عرض میکنم. یک قسم از دیدنی ها اونهایی هستن که علاوه بر زیبایی که دارن میل هایی رو در انسان ایجاد میکنن. مثلا زیبا هستن، در انسان میل خوردن ایجاد میکنن. بعضیا زیبا هستن، در انسان میل تملک ایجاد میکنن. بعضیا زیبا هستن، در انسان میل و شهوت جنسی ایجاد میکنن. به هر حال زیبایی ها تأثیرات مختلفی داره. از یک طرف انسان زیبا طلب هست، اون هم به صورت نامحدود. از طرفی اگر چشم رو کنترل نکنه یک سره به زیبایی ها بیفته، متقابلا تمنا ایجاد میشه در دل او. یک سره میخواد و یک سره خواهش و تمنا و درخواست و فشار روحی هستش. از درون فشار هست اما از بیرون این گونه نیستش که همیشه ارضا بشه انسان. یعنی هر چیز رو دید بتونه تحصیل بکنه، هر چه دید، هر خوردنی دید بتونه بخوره، هر نوشیدنی دید بتونه بنوشه، هر شیء زیبایی رو دید بتونه تحصیل بکنه، یا هر نامحرم زیبایی رو دید بتونه تملک داشته باشه و ازش استفاده بکنه. این گونه نیستش. و چون از درون فشار هست و از بیرون ارضای صورت نمیگیره یا ارضا بسیار کمتر از اون تمنایی هستش که در روح ایجاد میشه، انسان اگر دلش رو به دوست داشتنی حقیقی، به محبوب حقیقی گره نزده باشه، یک سر تو حالت تشنگی هست، در حالت تمنا هست، در حالت درخواست هست و چون تحصیلش هم نمیتونه بکنه، محال هست انسان اون چه که میخواد همیشه تحصیل بکنه، لذا تأسف، حسرت، ناراحتی زیاد در دلش ایجاد میشه. گر تو را صد حور باشد در وثاق، باز حور تازه داری اشتیاق. انسان اینجوری هستش، یعنی بی نهایت طلب هست. هیچ انسانی حد یقف نداره. هر مقدار شما، هر مقدار ثروت انسان، قدرت انسان زیادتر بشه، به شعاع و اندازه خواسته ها هم اضافه میشه. یه شما فکر نکنید یک ثروت من خواستش کمتر از خواسته یک فقیر هست. خیر، بسیار خواسته ها داره، بسیار تشنگی داره، بسیار چشماش گرسنه است، خیلی چیزها میخواد در حد خودش. یک ثروت من هرگز نگاه نمیکنه به این که چی داره، همیشه به اون چی که نداره فکر میکنه، لذا همیشه احساس گشنگی میکنه، همیشه احساس تشنگی میکنه. شاه رو شما ببینید علیه اللعنه، در این کاخش اگر برید برای بازدید، ببینید که چه جنونی، چه تشنگی روح این داشته، چقدر روح این تشنه بوده، چقدر گرسنگی داشته، چقدر فقر از سر و روی این میباره. کاخ هست، خیلی زیباست، میلیون ها و میلیارد ها ارزش داره، اما انسان وقتی نگاه میکنه میفهمه که صاحب این چقدر فقیر بوده روحم. مثلا تلاش کرده مبل مثلا لویی 14 همو برداره از فرانسه بیاره بخره با قیمت هنگفت که مثلا چند دقیقه روی اون بنشینه. یعنی برای اون احساس گرسنگی داشته، احساس تشنگی داشته. یا فلان وسیله رو که مال یکی از حکام مثلا چند قرن پیش در اروپا مثلا بود. یا خیلی چیزهای دیگه که شما ببینید، ببینید که این آرامش نداشتن. اینجور نبوده که اینا دیگه هیچ غمی نداشته باشه، یک سر تشنگی داشته. انسان هیچ موقع آرام نمیده. شما اگر برید کلکسیون موزه اتومبیل های این شخص رو ببینید، متوجه میشید که چه تشنگی به روح این حاکم بود. یه دونه دوتا دهتا اتومبیل سیر نمیکرده. یا فرش ها، یا ظروف، یا هر چیز دیگه. یعنی هرگز به اونچه که دارن فکر نمی کنن و قانون نیستن، بلکه به دنبال چیزی هستن که ندارن. در نگاه این خصوصیت هست که انسان وقتی میبینه میخواد و همیشه نمیتونه خواستنی خودش رو تحصیل بکنه. لذا این تمنا و تشنگی در وجودش هست و این خودش یکی از مهمترین عوامل اشتغال ذهن انسان هست. یه ذهن انسان مادام مشغول هست، مادام تشنه است، مادام به فکر چیزهایی هست که نداره، انسان روحن فقیر میشه، روحن گداست. از نظر ظاهری ناکنیم اینو خیلی وضعش خوب است، لباس خوب میپوشه، اتومبیل خوب داره، خونه خوب داره، اما یه مقدار دقت کنیم این روح این چقدر گدا هستش، چقدر فقیر روحش، چقدر ذلیل هستش. ازا این جمله رو از حضرت خوندیم که من اطلق طرفه کثر اسف، هر کس رها بکنه چشم های خودش رو، تأسف خودش هم زیاد کرد. نگاه کردن به این تمنای زیاد. امشب بحث رو ادامه میدیم با این روایت از امیرالمومنین علیه السلام که رب سبابت غرست من لحظت. سباب با صاد اون شعله شوق و اون گرمی اشتیاقی هستش که در دل انسان ایجاد میشه، بهش میگن سباب. حرارت یک تمنا، گرمی یک میل رو بهش میگن سبابه. اون موقعی که انسان یه چیزی رو میخواد، یه دفعه در شعله ایجاد میشه، هیجان ایجاد میشه، تمام اون معشوق سراسر وجود انسان رو میگیره، انسان به دنبال این هست اون رو تهیه بکنه. حالا این معشوق متفاوت هست، گاهی یک دوچرخه هست برای یک نوجوان، یک موتور هست برای یک جوان، یک اتومبیل هست برای یک نفر که سن بالاتری داره، یک منزل هست یا یه شخص هست یا یک مدرک تحصیلی هست یا یه چیز وسیله دیگری هست. گرما ایجاد میشه. حضرت میفرماید که چه بسیار گرمای شوقی که از یک نگاه کاشته میشه. یعنی انسان میبینه و میخواد، میبینه و میخواد. خب این دیدن و خواستن ارزان تمام نمیشه. ما وقتی میبینیم چشم میبینه، اما خواستن رو چشم نمیخواد. ما هر وقت خواستنی رو اونچه که چشم دید و دل خواست تحصیلش کردیم، اون رو به چشممون نمیزنیم، به چشممون نمیمالیم، چیز دیگری، جای دیگری، روح یا قسمت دیگری از بدن ازش استفاده میکنه. گهگاهی هم چشم استفاده میکنه ازش. ما با چشم میبینیم و با روح میخوایم و به دنبالش میریم. و با روح خواستن یعنی چی؟ یعنی شما از مدت زمانی که در حرکت به سمت آخرت خداوند در اختیار گذاشته داری صرف میکنی، از همین عمر، از استعدادات جوانی داری صرف میکنی برای تحصیل یک خواستنی، برای ارضاء یک میل، و این خیلی گرون تمام میشه برای انسان. این گونه نیست که ارزان تمام بشه. انسان چیزی رو بخواد و ماها به دنبالش باشه و تحصیلش کنه و این فکر کنه خب برده. حالا بسیار اشتباه است که اگر ما نت به نتیجه‌ای برسیم و چیزی رو تحصیل بکنیم، مثلا با گذراندن 3 ماه وقت، بعد فکر کنیم همین 3 ماه رو از دست دادیم. خیر، 3 ماه رو باید در مبنای ابدیت به حساب بکنیم. 3 ماه رو با مقیاس ابدیت حساب بکنیم. ببینید که آیا میارزید 3 ماه وقت بگذارید برای اینکه به فلان چیز برسی یا نه. پس اینگونه نیست که من زمانی رو صرف بکنم، چیزی رو به دست بیارم، بگم خب حالا من ضرر نکردم برای به دست آوردن این، 1 ماه میارزید. اما بحث سر 1 ماه نیست. این 1 ماه رو خرج ابدیت از صرف این کردید. یعنی 1 ماه ما که 1 ماه نیست که. ما 1 ماه رو با مقیاس و معیار ابدیت خرج میکنیم. لذا اینگونه نیستش که اگر چیزی رو به دست آوردیم این معیار اگر در نظر نگیریم، قطعا در ارزیابی تلاش خودمون دچار اشتباه خواهیم شد. خب 3 ماه بود میارزید، اب نداره. 1 سال بود من وقت تلف کردم به دنبال این اون بودم، بالاخره پیداش کرد. این 1 سال خیلی ارزش داره. پس این گونه نیست که ما وقتی دیدیم و خواستیم مفت باشه. به محضی که دیدی و خواستی داری خرج از ابدیتت میکنی. چون وقتی معشوق حاکم شد به روح، انسان به چیزی غیر از اون فکر نمیکنه. به هر حال مقداری از روحش رو که میتونه صرف تهیه استعدادهای بسیار متعالی بکنه، صرف چیزهایی میکنه که معادل ارزش انسان نیستن. یا کمال گیاهی است یا کمال حیوانی است، این صرف کرده، وقت گذاشته به دست آوردن اون. لذا می فهمد من قضا علی علیه السلام طرفهو قل اسفو و امن تلفه. هر کس چشمش رو فرو بیاندازه نگاه نکن، هم تأسف خودش رو کمتر کرده، حسرتش رو، گدا صفتی روحش رو کمتر کرده و هم خودش رو از تلف شدن باز داشته. امن تلفه، خودش رو از تلف شدن باز داشته. یعنی بسیاری از اوقات ما صرف تحصیل دیدنی هامون میشه. چون دیدیم هوس کردیم، حالا من باید حد اون رو به دست بیارم. یا لاقل چند سباهی ذهن ما رو اشغال میکنه اون چی که دیدیم و خواستیم. شاید لطف خدا شامل حال ما بشه از ذهن ما بره. خب رب سبابتن قرصد من لحظتن، چه بسیار گرمای شوقی که از یک نگاه کردن در انسان ایجاد میشه. شوق که ایجاد شد، شروع تلف شدن هست. اگر اون چیز ارزش ابدی نداشته باشه، ارزش واقعی نداشته باشه، یا منع شده باشه از نگاه کردن، ما منع شده باشیم از نگاه کردن، شروع تلفه. نگاه همان، ایجاد میل همان، شروع تلف شدن هم همان. یعنی هی نمره منفی انسان میگیره و خیلی هم فکر میکنه داره میبره، خیلی هم فکر میکنه اصلا احساس تلف نمیکنه. خیلی هم ما هم اینجور هستیم، فکر میکنم اگه 5 دقیقه 10 دقیقه دلمون رفیه جا نباختیم، خیلی سرمون کلاه میره. حالا بعضی جا 1 سال 2 سال 3 سال چند سال دنبال سراب در تمنای معشوقهای سرابی، مخیلات و موهومات. به ما خیلی سفارش دادن که دنبال چیزایی باشید که با شما میمونه. در روانشناسی جاهل این نکته رو عرض کردیم، تکثر و که به ما لا تبقا له ولا یبقا لک، یا جا به جا شد، من اعظم الجهل، زیاد پرداختن به چیزهایی که نه تو برای اونها میمونی و نه اون برای تو میمونه، این از بزرگترین علامات جهل هستش. به چیزهایی که موندنی نیست و ما ازش جدا میشیم، موقت هستن، رفیق نیمه راه هستن. به این جمله خیلی دقت بفرمایید، چه امنه امنه تلفه، ایمن میمونه از تلف شدن خودش، کسی که کنترل میکنه نگاه خودش. ها تصور بفرمایید یه نفر به نامحرم نگاه میکنه، مخصوصا تو محیط هایی که مثل محیط خیابان و اینها که خیلی ها هستن، تمام ارزششون به خیال خودشون، به همین قیافشون هست، به چهار تا تار مو، به رنگ لباسشون، همه هستیشون رو در ظاهرشون میدونه، همه هویتشون رو در ظاهرشون میدونه. حالا یه نفر هرز بکنه چشمش و چشمش هرز باشه، شهامت و شجاعت و قدرت کنترل چشم رو نداشته باشه، ضعیف باشه، اونقدر آزادگی و حریت نداشته باشه که صاحب چشم خودش باشه، زورش به چشمش نرسه، حالا ما چه مشکلاتی درست میشه. نگاه پشت سر نگاه، تمنا پشت سر تمنا، ایجاد شعله میل، تمنا و بعد عدم ارضا در خارج، فشار روح، حالا بیا و درست بکن. اینها عرض کردم جلسه قبل به جسم هم تأثیر میذاره، فقط در حد روح نمیمونه. کم من نظرت اورثت حسرت طویله، امام صادق علیه السلام، چه بسیار نگاهی که یک حسرت طویلی رو برای انسان، یک حسرت طولانی رو برای انسان به ارث میگذاره، حسرت های طولانی. یه نگاه، با یه نگاه شروع میشه. حالا عکسش چی؟ عکسش اینجوری نیست. کسی که کنترل میکنه چشمش رو، هم مانع تلف شدن خودش میشه، هم آرامش قلب داره. اون چی؟ نیاز واقعی یک انسان هست، آرامش، آرامشی که خوشبختی انسان هست. من قز طرفهو اراح قلبه، روایت دوم، کسی که چشمش رو فرو میبنده از نگاه بر حرام، قلب خودش رو راحت کرده، اراح قلبه، استراحت داده، راحتی داده به قلب خودش، آرامش داده به قلب خودش. وقتی نگاه نمیکنه ممکن از اول سخت باشه، اما قطعا میارزه، چون مانع از یک هیجان بیجا و کاذب و اضطراب که خود انسان میدونه این تمنایی که ایجاد شده دست یافتنی نیست، فقط حسرت ایجاد میکنه، غم ایجاد میکنه. اراح قلبه، قلب خودش رو راحت میکنه. هر کس چشمش رو فرو ببنده قلب خودش رو. روایت بعدی باز از امیرالمومنین علیه السلام هست، نعم صارف الشهوات غض الابصار، چه منصرف کننده، چه برگرداننده خوبی است شهوات را، چی؟ فرو بستن چشم. یعنی برای اینکه انسان شهوات خودش رو دفع بکنه، میل‌های خودش رو از بین ببره، یکی از یاران خوبش این است که چشمش رو کنترل تا شهوات درش ایجاد نشه. میل‌های ابدیت بر باد بده، میل‌های عذاب آور، میل‌های عمر تلف کن و بیماریزا درش ایجاد نشه، کنترل بکن. نعم صارف الشهوات غض الابصار،
چه برگرداننده خوبی است شهوات را. فرو بستن چشم، این شعر قدیمی هستش، منسوب به طاهر هست. از دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیش از فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. و واقعا اینجوری است، قلب انسان در گروه دیدنی های خودش قرار می گیرد، در رهن دیدنی های خودش هست. کسی که شجاعت داره، مردانگی داره که چشمش رو کنترل میکنه، آزادی روح تحصیل میکنه، راحتی روح تحصیل میکنه. و برعکس، اونهایی که هرز چشم و گرسنه چشم هستن، اینها روحشون دائما در اسارت هست، دائما در اسارت هست، در احساس فقر، ذلت. به این بحث برمیگردیم جلسات آینده. نکته رو جلسه قبل عرض کردم خدمت دوستان، اون این بود که دیدنی ها همون چیزهایی هستن که فکر ما رو میسازن. این محسوسات، دیدنی ها سهم زیادی داره و انسان بر اساس افکارش عمل میکنه. روح انسان هم محصول همین افکار و اعمال هست. برای همین خداوند تبارک و تعالی نسبت به محسوسات باید و نباید و محدودیت قائل شده برای انسان، نسبت به بهره برداری از محسوسات. چون اینگونه نیست که من هر ارتباطی بخوام با محسوسات برقرار کنم روحم ثابت و پاک بمونه، اینگونه نیست. ارتباط با هر چیز تأثیری در روح میذاره. همونطور که به ما گفتن به یک سلسله چیزها نگاه نکنید، گفتن به یک سلسله چیزها نگاه بکنید، چون اونها اثر پاک و خوبی روی انسان دارن، اثر سازنده ای دارن روی انسان. حالا امشب میخوام بپردازیم به چند تا از این موارد، چه چیزهایی به ما گفتن نگاه بکنید. خوب است نگاه کردن به النظر الی العالم عبادت. روایت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، نگاه کردن به عالم عبادت هستش. چرا ما نگاه به عالم میکنیم؟ نه از این جهت که یک آدم هست مثلا اینقدر قد داره، اینقدر مثلا چاق هست، لاغر از زیباست داشته. نگاه به عالم وقتی سفارش شده به خاطر علمش هست که درش هست، و علم مایه حیات هست، العلم حیات. البته عالم که اینجا گفتن بیشتر همون عالم ربانی است، عالم الهی است. انسان نگاه به او بکن، نه فقط به او بلکه به در خانه‌اش هم. النظر الی باب العالم عبادت، نگاه به در خانه عالم هم عبادت است. چرا؟ چون انسان رو یاد ارزش ها میاندازه، یاد علم میاندازه. توجه به علما خیلی در طول تاریخ تأثیر زیادی داشته. این همه اصرار کردن که علما رو احترام بگذارید. انقلاب ما مرهون توجه و احترام مردم هست به علمای دین خودشون. قداستی بود که مردم از یک عالم و از علما در دل خودشون داشتن و این قداست باید حفظ بشه. یکی از بزرگترین گناهان همین هستش که انسان به جای اینکه احترام علما رو نگه داره، توهین به اونها کنه، تحقیر اونها رو کنه، غیبت اونها رو بکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من بعد از خودم انما اتخوف من بعدی، من از بعد از خودم از سه چیز میترسم. یکی از اون سه چیز، ببین حضرت اتخوف آورده، خیلی هستش، من میترسم بعد از خودم. یکیش این هستش که می فرماید که
یبتغوا ذلت العالم، مردم به دنبال لغزش علما باشن، ببینن کجا یک معلم، یک روحانی، یک استاد لغزش داره، به دنبال عیبهای اونها باشن و این عیبها رو نگه دارن در ذهن خودشون یا بزرگ کنن یا این عیبها رو یک توجیهی برای آلودگیهای خودشون قرار بدن. میفهمند من میترسم از این وضعیت که مردم به دنبال عیبها و نقاط ضعف و اشتباهات علما باشن. هیچ کس معصوم نیست، اما که انسان توجه کنه که یک عالم، یک استاد چه لغزش میکنه، کجا لغزش میکنه، لغزش های او رو در ذهن نگه داره، این چیزی که رسول الله رو میرنجونه. و متقابلا سفارش شده به این که احترام بگذارید علما، هم نگاه کردن به خودشون عبادت هست و هم نگاه کردن به در خانه اونها، مجالست با اونها، ادب با اونها، احترام اونها. همه ما که اینجا نشستیم از کلام معصومین علیهم السلام داریم استفاده میکنیم، مال این هستش که بزرگان ما، گذشتگان ما به بزرگان، به علما احترام میذاشتن و اون احترام اونقدر زیاد بود در قلبشون که حاضر شدن برای حرفای اونها جان خودشون رو بدن، برای سخن اونها جان فشانی کنن. و این انقلاب بزرگترین هدیه الهی است نصیب ما شد. همش مال این هستش که خیلی دستور عالی هستش، احترام به علما. طرف نمازم نمیخونه ها، اما یک روحانی رو که میبینیم اینو احترام میگذاره. اگر مشغول عمل زشتی است جلوی اون روحانی انجام نمیده، روحانی رو در صدر مجلس مینشونن، عالم رو در صدر مجلس مینشونن، به جلوی پای یک عالم میستن، احترام میگذارن، حتی عالم رو پدر مردم معرفی کردن. الآباء و ثلاثتون، پدرها سه تا هستن. ابون یولدوک، پدری که باعث تولد تو میشه. ابون یزوجوک، باعث ازدواج تو میشه. و ابون یعلموک، پدری که تو رو تعلیم میده، معلم تو است، پدر تو. و از این مهمتر این هستش که معلم رو از اون دو پدر بالاتر دونستن. خیلی مهم هست. این باید یاد بگیریم ما که بزرگان خودمون رو، علمای خودمون رو، دانشمندان خودمون رو، روحانیون خودمون رو بزرگ بشماریم، احترام بگذاریم. و نظر الی الامام المقصد عبادت، نگاه کردن به امام دادگر عبادت هست. نگاه کردن به والدین با رأفت و مهربانی عبادت است. انسان به پدر و مادرش نگاه کنه. چرا؟ وقتی به پدر و مادر نگاه کردی متوجه زجرها، زحمات زیادی که اینها کشیدن. اینها انسان رو متواضع میکنه. یک مقدار با رأفت به پدر و مادر نگاه کردن، با مهربانی به اونها نگاه کردن. در روایت داریم که وقتی والدین با فرزندانشون به هم با محبت نگاه میکنن، خداوند گناهاشون رو میبخشه. وقتی به هم دیگه نگاه میکنن با محبت، با مهربانی به هم نگاه میکنن، چقدر صحنه زیبایی هستش که یه پدر یا یک مادر با فرزندشون با مهربانی، با دلسوزی، با عشق به هم دیگه نگاه بکنن. میفهمید نگاه کردن به والدین از روی محبت، از روی رأفت عبادت هستش. نگاه کردن به برادری که در راه خدا باش برادری میکنی، به دوستی که در راه خدا دوستش داری، نگاه کردن به اونم عبادت هست. فقط نگاه کردن بهش، حالا دیگه دوست داشتن و نمیدونم خدمت کردن و اینها که دیگه چقدر عالی است، چقدر عالی است. در روایت بعد باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله، ان نظر فی ثلاثه اشیاء عباده، نگاه کردن در سه چیز عبادت است. فی وجه الوالدین، به صورت پدر و مادر. و فی المصحف در قرآن، نگاه کردن در قرآن عبادت هست، و فی البحر نگاه کردن به دریا عبادت هستش. اینها مختص این چند چیزی که عرض کردم نیست. هر چیزی نگاه کنید، دقت کنید به ما چه چیزهایی رو گفتن نگاه نکنید و چه چیزهایی رو گفتن نگاه کنید. آیات الهی رو میگن نگاه کنید، اون چیزهایی که انسان رو به یاد خدا میاندازه، عبرت برای انسان ایجاد میکنه، اینها عبادت هست. انسان به یه قبر نگاه بکنه عبرت بگیره، به قبر نگاه بکنه حیا بکنه از اینکه نافرمانی خداوند تبارک و تعالی، از اینکه بی ادبی بکنه، نگاه کنه چقدر جوان همسن او الان زیر این خاک است. به هر چیزی که انسان نگاه بکنه عبرت بگیره، هر چیزی که در انسان فکر ایجاد بکنه، هر چیزی در انسان توجه به خودش و توجه به ابدیت ایجاد بکنه، اینها عبادت هستش. حتی لازم نیست انسان نگاه بکنه، بلکه راجعش فکر بکنه. یک ساعتی تفکر بهتر از 70 سال عبادت. انسان یک ساعت تفکر بکنه. پس در یک تقسیم بندی، الان تقسیم بندی ها رو من از نظر بحث تخصصی و روانی ما جلسه بعد تقسیم میکنیم، یک قسمش رو امشب گفتم، اما به طور کلی به دو قسمت تقسیم میکنیم. دیدنی هایی که در انسان توجه به خداوند تبارک و تعالی، توجه به ابدیت، توجه به واقعیت و هویت واقعی انسان ایجاد میکنه، اینها همش عبادت هستش. و دیدنی هایی که انسان یاد دنیا میاندازه، غافل میکنه انسان رو از خودش، از ارزش واقعی خودش غافل میکنه انسان رو، درش تمنای کمالات حیوانی و گیاهی ایجاد میکنه، انسان رو سقوط میده که انسان یادش بره خودش کی است، فکر کنه یه حیوان هستش، فکر کنه یه گیاه هستش، به دنبال این گونه کمالات میکشونه. این نگاه ها نگاه های نامبارکی است، نگاه های خوبی نیست. این نگاه به دریا انسان نگاه میکنه، یاد عظمت الهی میفته، یاد جلال و جمال الهی میفته. یا من فی البحر عجائبه، ای کسی که عجائب تو در دریا هاست، در دعای جوشن کبیر میکنه. معدن عجائب زمین در دریا هستش. ای کسی این فیلم هایی که میسازن، فیلم های مستند راجع به حیوانات و گیاهایی که در دریا هست، انسان نگاه بکنه چقدر خداوند آیات خودش رو چقدر بارز در دل دریا قرار داد. ای کسی که عجایب خودش رو در دریاها قرار داد، نگاه به دریا بکنه، یاد عظمت الهی بیفته، یاد حقارت خودش بیفته، یاد کوچکی خودش بیفته، یاد ضعف خودش بیفته. درست وقتی نگاه میکنه میبینه که این نگاه کردن به دریا، نگاه کردن به کوه، نگاه کردن به این مظاهر عظمت الهی انسان رو به سجده وادار میکنه. انسان به دریا نگاه میکنه و بارها به سجده میره، بارها تسبیح میکنه. وقتی خوب نگاه کنه، با دیده خوبی به دریا نگاه بکنه، به کوه نگاه بکنه، به جنگل نگاه بکنه، به آسمان نگاه بکنه. در قرآن میفرماید مردان خدا وقتی شبها بیرون میان نگاه میکنن به آسمان، به این ستاره ها نگاه میکنن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدای تو اینها رو باطل نیافرید، تو منزهی، ما رو از عذاب جهنم نگه بده. این نگاه ها چقدر زیباست، چقدر خوب است. داریم حضرت صادق علیه السلام بعضی وقتا شبها که نگاه میکرده به آسمان، میومده نگاه میکرده به آسمان، اونقدر خیره میشده که متوجه میشده که اذان صبح هستش، اونقدر خیره میشده به آسمان ها، به این ستاره ها و به خیلی دیدنی های دیگه که ما نمیدیدیم و نمیبینیم. پس دقت بکنید، بحث اسلام در رابطه با دیدنی ها و این محدودیت ها و باید نباید ها برای چی است؟ برای این هستش که دیدنی انسان رو میسازه. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت زهرا، در زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها باردار بودند، می فرماید یا زهرا بیا میدان جنگ رو نگاه کن. این صحنه شمشیر زدن مردان رو نگاه کن، صحنه های خشن شمشیر زدن مردان. چرا؟ میگه چون ترس تو میریزه، بچه‌ای که در شکم داری شجاع بار میاد. دیدی نفر صحنه های خشن رو ندیده، بعد دفعه اول که نگاه میکنه چقدر براش درد آوره، چقدر روحش ناراحت میشه، ولی وقتی زیاد نگاه میکنه میبینه که استقامت روحی پیدا میکنه، قدرت روحی پیدا میکنه، بعد از یه مدت میبینه تکون نمیخوره، ناراحت نمیشه، چون روحش رو عادت داده. دیدنی هایی که در انسان شجاعت ایجاد میکنه، صحنه های نبرد، دیدنی هایی که در انسان لطافت، عشق، عشق به ابدیت ایجاد میکنه، معنویت ایجاد میکنه. صحنه یک شهیدی که در حالی که تیر خورده بدنش، مجروح است، دست میکنه جیبش، اون مهرش رو در میاره، سرش رو به سجده میذاره و در اون حالت به ملاقات خداوند تبارک و تعالی میشه. صحنه مجروحی که در لحظات آخر یاد ابو عبدالله علیه السلام داره میکنه و ذکر ابو عبدالله رو داره میکنه. چقدر این صحنه ها زیباست، چقدر لطیف است این صحنه ها. پس باید بدونیم علت بایدها و نبایدهایی که در رابطه با دیدنی ها هستش چی هستش. خب کفایت میکنه برای این جلسه. از جلسه این آینده انشاءالله برمیگردیم به همین بحث اولیه خودمون تا یه مقدار بیشتر باز بشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.